5 شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم میشود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. حکومت افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته است. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی شهر داووس به سوئیس رفته و فردا سخنرانی خواهد داشت. هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر با جنرال سکات میلر، قمندان نیروهای حمایت قاطی ناتو در افغانستان دیدار کرده است. و اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین هدف دو راکت قرار گرفته بود. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در سوئیس با رهبران جهان دیدار می کند و درباره صلح و انکشافات اقتصادی افغانستان صحبت خواهد کرد. این موضوع را صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور ابراز داشته. آقای غنی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع اقتصادی جهان صبح امروز راهی سوئیس شد. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته که آقای غنی فردا در جلسه داووس سخنرانی می کند و قرار است در حاشیه این جلسه با شماره سران و مقامات کشورهای اشتراک کننده دیدار کند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا سیاسیون در کابل موقف متضاد در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دارند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت تنها در رابطه با میکانیزم اختلافات موجود است.
اجماع با وجود آمده و تقریبا در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند. اما می خواهیم که یک روش درست به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلاتش جلوگیری کنیم و بتانیم واقعا به شکل موفقانه این پروسه را پیش ببریم، می خواهیم که یک اجماع نظر داشته باشیم و یک راه درست به خاطرش انتخاب بکنیم.
جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد می شنوید، ولی در رابطه با تلاش های صلح باید گفت که یک سخنگوی طالبان گفته است که هیئت مذاکره کننده این گروه با زلمه خلیلزاد و جنرال سکات میلر دیدار کرد و دو طرف روی اقدامات بعدی با تفصیل بحث کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیشب در صفحه تویترش نوشته بود که ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس دانکزی و مولوی امیرخان متقی شام دیروز با زلمه خلیلزاد و سکات میلر دیدار کردند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان مخالفتش را با گزینش شماره از سفیران و دیپلماتان جدید که از سوی حکومت صورت گرفته ابراز کرده است. ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از این تغییرات راضی به نظر نمی رسد. عبدالله رئیس اجرایه دیروز در نشست شورای وزیران تغییرات جدید را ناشی از شوق ارگ ریاست جمهوری خواند. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در مورد بر رادیو آزادی گفت:
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرایه به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنیم و چنین مقرره های یک جانبه به هیچ وجه نمیتونه که باعث اصلاحات و بهبود در اداره شود.
ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایه گفته است که قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را به رئیس جمهور داده است. حال هم چند خبری از جهان. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری حین پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود و سقوط داده شد، هدف دو راکت قرار گرفته است. این اداره در دومین گزارش ابتداییش گفته که تحقیقات بیشتر در مورد سقوط این طیاره که باعث کشته شدن 176 سرنشین شد ادامه دارد. کشته شدگان سقوط طیاره اوکراینی که سپاه پاسداران انقلاب ایران مسئول آن خوانده شد شامل 13 افغان 57 کانادایی به شمول ایرانی های 2 تابعیت و 11 اوکراینی بودند. یک محکمه چین مینگ اونگ وی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت های کاریش به 13.5 سال زندان و پرداخت 290,000 دلار جریمه محکوم کرده است. محکمه در اعلامیه گفت که مینگ امروز به محکمه شهر شمالی تیانجین گفت استیناف طلب نخواهد شد. انترپول یا سازمان پلیس بین المللی که مقر آن در فرانسه است در اواخر سال 2018 گفته بود مینگ چند روز بعد از آن از ریاست این نهاد استعفا داد که همسر وی به این اداره احوال داد که مینگ به کشور اصلیش چین رفته و لادرک شده است. و خبر آخر که یک آتش سوزی در منطقه تومسک سایبریا باعث هلاکت 11 تن و جراحت 2 تن دیگر شده است. این آتش سوزی در یک ساختمان یک منزله چوبی در ولسوالی اسینوفسک نیمه شب رخ داد. حریق یک ساحه بیش از 200 متر مربع را احاطه کرده بود. آژانس خبری تاس گزارش داده که یک شرکت چینی این خانه را کرا گرفته است که 14 تن از تاجیکستان، ازبکستان و چین در آن زندگی می کردند. کشته شدگان شامل 5 ازبکند. پایان اخبار.
دوستان عزیز، قبل از فهرست مکمل داشته های برنامه، همکارم نظیفه محبوبی وضعیت آب و هوا را پیشکش می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
به اساس معلومات اداره هواشناسی افغانستان، هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین آن -3. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین آن -2. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین آن -3. مزار شریف بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین -1. ننگرهار ابری، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین -5.
ساعت 5:08 شام با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماعی ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد.
همگی خواهان تامین صلح در افغانستان هستند، اما میخواهیم که یک روش درست به خاطر از اینکه ما همین پروسه را چطور پیش ببریم، از مشکلاتی که پیش می‌آید.
ریاست اجرائیه از تقرری‌های اخیر سفیران و دیپلمات‌ها از سوی ارگ انتقاد می‌کند.
مقرره‌هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته، با جانب ریاست اجرائیه به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا هم ابراز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید می‌کنیم.
ولی هرات به دنبال اظهارات جنجال برانگیز اخیر یک روحانی، افرادگری را محکوم می‌کند.
که افرادگرایی به هر نوعش، که او دینی باشه و غیر دینی باشه، مردود است، غیر قانونی است و مدار اعتبار نیست و ما با جدیت برخورد میکنیم.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که محاکمه استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز آغاز میشود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار اجتماعی زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که در مورد صلح اجماع ملی شکل گرفته، اما درباره میکانیزم آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. ناجیه انوری سخنگوی این وزارت میگوید که تلاش می شود تا همه جوانب ده 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 ده
اطلاعات رسیده به رادیو آزادی نشان می‌دهد که عبدالهادی نجرابی با عنوان معاون سفیر افغانستان در آمریکا، صفت رحیمی با عنوان جنرال کنسول افغانستان در منشان آلمان، زاهد اکبر با عنوان سفیر افغانستان در تاجیکستان و سهیل هدایت با عنوان مستشار افغانستان در سازمان ملل متحد کارشان را آغاز کردند، اما وزارت امور خارجه افغانستان می‌گوید این چهار تن به تازگی گماشته نشدند. این تغییرات در نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور هنگامی به میان آمده که وزارت خارجه افغانستان روندی را زیر نام اصلاحات در این وزارت آغاز کرده است. اما ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از این تغییرات راضی به نظر نمی رسد و مخالف این تغییرات است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دیروز دوشنبه در نشست شورای وزیران تغییرات جدید را ناشی از شوق هر ریاست جمهوری یاد کرد و هشدار داد که این گونه اقدامات افغانستان را به سوی بی‌ثباتی سیاسی می‌برد. آقای عبدالله همچنین گفت که حکومت وحدت ملی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ادامه می‌یابد و توافقنامه ایجاد این حکومت باید تا آن زمان در نظر گرفته شود. امیدی میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی به روز سه شنبه بر رادیو آزادی گفت
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته با جانب ریاست اجرایی به هیچ وجه مشوره صورت نگرفته. شدیداً مخالفت خود قبلا همی براز کرده بودیم، یک بار دیگه هم تاکید میکنیم و چنین مقرره های یک جانبه به هیچ وجه نمیتونه که باعث اصلاحات و بهبود در اداره شود.
اما ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به این مخالفت ریاست اجرایی میگوید که قانون صلاحیت گمارش و تغییر کارمندان حکومتی را به رئیس جمهور داده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور تا ختم دوره کاریش از این صلاحیت برخوردار است.
رئیس جمهور مطابق به قانون اساسی صلاحیت عزل و نصب ماموران را دارد. این صلاحیت رئیس جمهور تا زمان پابرجاست و می تواند از آن استفاده کند که رئیس جمهور جدید به قدرت برسد و مراسم تحلیف را انجام دهد.
ریاست اجرایی افغانستان پیش از این نیز با برخی گمارش ها و تغییرات کارمندان حکومتی از سوی ریاست جمهوری مخالفت کرده بود. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان هفته گذشته خوشحال سعادت را از معینت ارشد امنیتی وزارت امور داخله برکنار کرد و به جای وی جنرال عبدالصبور را گماشت. این تغییرات واکنش هایی را در رسانه های اجتماعی نیز به همراه داشته است. در آخرین مورد هم رئیس جمهور غنی در یک اقدام تازه خان محمد تکل را به عنوان سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین کرده است.
حمید حکیمی از کابل گزارش داد. دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش تحقیقی خود طرح بودجه مالی سال 1399 را ناقص خوانده است. مسئولان این نهاد میگویند که بخش مهمی از این بودجه به بخش‌های امنیتی و دفاعی اختصاص یافته و کودهای احتیاط نیز از مشکلات عمده محسوب می‌شود. اینکه وزارت مالیه در پاسخ چی میگوید در گزارش نسیم شفق می‌شنویم.
در حالی که قرار است ولسی جرگه افغانستان فردا چهارشنبه طرح بودجه ملی سال 1399 را برای گیری بگذارد، دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که این طرح بودجه نیاز به بازنگری دارد. محمد ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات این نهاد غیردولتی میگوید که در مورد طرح بودجه ملی به گونه لازم با مردم، نهادهای مدنی و متخصصین مشوره نشده است. آقای تیموری روز سه شنبه با انتشار یافته‌های دیدبان شفافیت افغانستان درباره طرح بودجه ملی گفت که در نظر گرفتن بخش عمده بودجه به بخش امنیتی و کودهای احتیاط از چالش‌های جدی در طرح بودجه است.
تقاضای ما از حکومت افغانستانی هست که در قسمت کاهش بودجه نظامی و امنیتی افغانستان و همچنان بحث‌ها را روی کاهش بودجه سکتور امنیتی باید شروع بکنن. در قسمت کدهای احتیاط باید بازنگری جدی انجام بشه و بودجه بهتر برنامه ریزی بشه.
دیدبان شفافیت افغانستان با آنکه تایید میکند که در 5 سال حکومت وحدت ملی درآمد ملی نسبت به 5 سال پیش آن بیش از 200 میلیارد افغانی افزایش یافته، اما میگوید که در زندگی مردم تغییری به وجود نیامده است. مسئولان این نهاد همچنین گفتند که حکومت وحدت ملی توانسته است به گونه مجموعی 525 میلیارد افغانی از بودجه انکشافیش را مصرف کند، اما در 5 سال پیش از آن 297 میلیارد افغانی از مجموع بودجه توسعه‌ای مصرف شده بود. دیدبان شفافیت افغانستان تاکید میکند که طرح بودجه ملی سال 1399 در کل نواقص دارد و ولسی جرگه باید پیش از تصویب آن را بازنگری کند. این در حالی است که به گفته وزارت مالیه افغانستان قرار است ولسی جرگه پس از بحث های یک ماهه روز چهارشنبه درباره طرح بودجه در نشست عمومی اش رأی گیری کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه اما ناقص خواندن طرح بودجه ملی را کار درست نمی‌داند و می‌گوید که طرح بودجه متوازن بوده و با در نظر داشت منابع ترتیب شده است.
زمانی که مجلس اجتماعی میباشم به شمول دیدبان شفافیت تمام ادارات جامعه مدنی اونجا ششته متاسفانه در اون زمان اصلا هیچ نظر ارائه نمی کنن و بعدها توجهشان روی انتقادات می کنن. به نظر ما تا امکانات مالی که ما داریم و به نظر به این که پروژه های بزرگ در کشور تدبیق میشن، بودجه یک بودجه خوب است، به نیازمندی های اقتصادی کشور میپردازه.
بودجه ملی سال 1399 428 میلیارد افغانی است که 289 میلیارد آن بودجه عادی بوده و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. وزارت مالیه افغانستان تایید میکند که هنوز نیز 50% بودجه افغانستان از کمک های خارجی تمویل میشود.
ولی هرات میگوید با عاملان افرادگرایی دینی برخورد قانونی خواهد شد. عبدالقیوم رحیمی می افزاید که برای جلوگیری از رشد افرادگری تمام مدرسه های دینی و مسجدها باید ثبت شوند و بر محتوای تدریس در این مدارس نیز نظارت جدی صورت گیرد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
اخیراً اظهارات یک روحانی هراتی در برابر چگونگی تامین حقوق زنان این ولایت را در مرکز توجه رسانه‌ها و فعالان حقوق زن قرار داده است. شماری از باشندگان هرات باور دارند که فعالیت‌های مولوی مجیب الرحمن انصاری و حمایت شماری از روحانیان نشان می‌دهد که عدم نظارت از مدارس دینی و مساجد ثبت ناشده در هرات زمینه تقویت افرادگرایی دینی را فراهم کرده است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات می‌گوید با عاملان ترویج افرادگرایی برخورد جدی خواهد شد.
که افرادگرایی به هر نوعش که او دینی باشه و غیر دینی باشه مردود است، غیر قانونی است و مدار اعتبار نیست و ما به جدیت برخورد میکنیم. برنامه استراتژیک که تقریبا دمی روزا تکمیل میشه، همه مساجدی که شهر هرات و ولایت هرات داره باید امرای ما راجستر باشه، امامش کیست، خطبه جمعه را کی میته، چی تدریس میشه، شاگردی که مثلی که پوانتونای دیگه است، شاگردی که اونجا درس میخونه ما باید بفهمم که کی درس میخونه.
والی هرات این سخنان را به دنبال تبلیغات گسترده مجیب الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه گفته است. این روحانی هرات اخیراً با نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در مورد پوشش زنان، ممانعت زنان خبرنگار از ورود به محل نشست خبری او و تاکید بر اجرای حدود شرعی واکنش‌های زیادی را برانگیخت. حلیمه سلیمی رئیس شبکه زنان افغان میگوید که این نشانه‌های از عقب‌گرد به دوران افراطیت گروه طالبان است.
این افراطیت باعث میشه که زنان دوباره به عقب برگردانه و ما دوباره شاهد وضعیت و به وجود آمدن ذهنیت طالبانی در افغانستان باشیم که این واقعا برای زنان نگران کننده است.
مجیب الرحمن انصاری با تأسیس اداره‌ای به نام امر بمعروف و نهی از منکر و ترویج افرادگرایی دینی در هرات متهم است. آقای انصاری میگوید
مر یا میگن که افراطیت در ترویج میده، همه ما مسلمانیم، این قرآن هست. اگر قرآن را شما برادرها هم درست و صحیح ایر به جامعه ایر برسانیم، شما را میگن افراطی، چون این قرآن از جهاد میگه، این قرآن از حدود میگه، این قرآن از قصاص میگه.
برخی از فعالان مدنی هرات اظهارات آقای انصاری را با کرده‌های گروه طالبان و گروه داعش همسان می‌دانند. جواد امید از فعالان مدنی هرات می‌گوید
خطرات از اون گفتم که زمین سازی میشه برای حضور گروه های مثل طالب و داعش که اونا افراطیت دینی رو ترویج میکنن. کسان پیوستن به گروه های دینی که حالا قشر باسواد و تحصیل کرده جامعه هستن.
توریالی تایری معاون شورای ولایتی هرات تاکید میکند که با عاملان ترویج افرادگرایی برخورد قانونی شود.
سو کسانی که میآیند که جلب جذب میکنن جوانان ما به طرف نیروهای افرادگری که در مقابل نظام ها میجنگن بعد اونا پنجی قانون سپرده بشه.
هرات پیش از این به مدارا و کثرت‌گرایی فرهنگی شهرت داشت، اما حالا فعالان مدنی و فرهنگی این ولایت نگران هستند که با ادامه چنین روش‌ها زمینه‌های بیشتر افرادگرایی در این ولایت فراهم خواهند شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور آمریکا امروز رسما آغاز می‌شود. رئیس جمهور ترامپ متهم است که گویا مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا به اوکراین را به اعلام آغاز تحقیقات حکومت زلنسکی در مورد جو بایدن و پسرش مشروط ساخته و از قدرت خود سوء استفاده کرده است. دونالد ترامپ همه این اتهامات را بی اساس خوانده رد می‌کند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پروسه محاکمه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز رسما در مجلس سنای آمریکا آغاز می‌شود.
دونالد ترامپ به چه متهم شده؟
مجلس نمایندگان آمریکا دونالد ترامپ را به سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگره متهم کرده است. مجلس نمایندگان که در آن اعضای حزب دموکرات اکثریت دارند می‌گوید رئیس جمهور ترامپ مساعدت 400 میلیون دلاری نظامی آمریکا و دعوت از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به قصر سفید را به حالت تعلیق قرار داده تا اداره زلنسکی در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش هانتر بایدن که قبلا در آن کشور مصروف تجارت بودند تحقیقات کند. جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا نامزد احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2020 میلادی و رقیب سیاسی دونالد ترامپ محسوب می شود. آقای ترامپ همچنان می‌خواست تا اوکراین در مورد نظریه رد شده که روسیه نه بلکه اوکراین بوده است که در انتخابات سال 2016 میلادی آمریکا مداخله کرده تحقیقات کند. ادارات استخباراتی ایالات متحده روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا متهم کردند. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان دونالد ترامپ را متهم کرده است که از حضور شماری از شاهدان مهم در پروسه استهزام مانع شده و در برابر تحقیقات این مجلس موانع ایجاد کرده است.
آیا دونالد ترامپ استیضاح شده؟
مجلس نمایندگان آمریکا پروسه استهزای دونالد ترامپ را در اواخر سال گذشته میلادی آغاز کرد. این مجلس به تاریخ 18 دسامبر با تصویب یک لایحه به پروسه استعفای رئیس جمهور ترامپ رسمیت بخشید. به این معنی که مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا تصمیم گرفت رئیس جمهور دونالد ترامپ استعفا شود. همه جمهوری خواهان به استعفای آقای ترامپ رای مخالف دادند. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به دو مورد اتهام بر دونالد ترامپ، یعنی سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع در برابر تحقیقات کنگره، رای موافق دادند و این پروسه به مجلس سنای این کشور محول شد.
پروسه محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنا چگونه به پیش برده می شود؟
جان رابرتس، قاضی القضات آمریکا، رهبری این پروسه را به عهده دارد. همه 100 عضو مجلس سنا به حیث هیئت منصفه و یک هیئت منتخب مجلس نمایندگان آمریکا به حیث سارنوال در این محکمه حضور دارند. در این محاکمه وکلای مدافع رئیس جمهور دونالد ترامپ برای رد اتهامات وارده بر وی دفاعیه‌شان را ارائه خواهند کرد.
آیا قبلا پروسه محاکمه استیضاح رئیس جمهور دیگر ایالات متحده توسط مجلس سنای این کشور به پیش برده شده؟
قبل از دونالد ترامپ دو رئیس جمهور دیگر آمریکا نیز استیضاح شدند، اما هیچ کدام آنها از قدرت برکنار نشدند. هر دو بار قبلی رؤسای جمهور آمریکا توسط جمهوری خواهان استیضاح شده بودند. اندرو جانسون، 17 رئیس جمهور آمریکا که بعد از کشته شدن ابراهام لینکلن به قدرت رسید، در سال 1868 میلادی به خاطر تلاش برکنار ساختن و تعویض جان استانتون وزیر جنگ آن زمان استیضاح شد. بیل کلینتون، 42 رئیس جمهور آمریکا بود که در سال 1998 میلادی به اتهام دروغگویی در مورد اتهام داشتن روابط جنسی با مونیکا لوینسکی و جلوگیری از عدالت استیضاح شد. ریچارد نیکسون، 37 رئیس جمهور آمریکا، قبل از آنکه پروسه استیضاح وی آغاز شود از مقامش استعفا کرد. دونالد ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا است که در تاریخ این کشور در مجلس سنای ایالات متحده محاکمه می شود. در حال حاضر از جمله 100 کرسی مجلس سنای آمریکا، جمهوری خواهان 53 کرسی و دموکراتان 45 کرسی را در اختیار دارند. اگر تصور شود که همه دموکراتان در مجلس سنا به برکناری دونالد ترامپ رای خواهند داد، باز هم لازم است تا شماره از جمهوری خواهان نیز جهتشان را تغییر داده، دونالد ترامپ را مقصر بشمارند تا وی از قدرت خلاص شود، چیزی که ممکن به نظر نمی رسد.
ساعت 5:30 دقیقه شام است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سرغون منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در اجلاس اقتصادی داووس سوئیس راهی آن کشور شده است و قرار است فردا سخنرانی در مورد صلح و انکشافات اقتصادی کشورش داشته باشد. وزارت دولت در امور صلح افغانستان این موضوع را رد کرده که گویا سیاسیون در کابل موقف متضاد در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دارند. اداره هوانوردی ملکی ایران تایید کرده که طیاره مسافربری اوکراین که به تاریخ 8 جنوری این پرواز از میدان هوایی بین المللی تهران راهی کیف بود، هدف دو راکت قرار گرفت. و یک محکمه چین مینگ اونگوی رئیس پیشین انترپول را به جرم گرفتن رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌هایش به 13.5 سال زندان و پرداخت $290,000 جریمه محکوم کرد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار زن و زندگی را بشنویم، همکارم نظیفه محبوبی گزارش رویدادهای ورزشی را تقدیم می‌کند.
قرار است تیم ملی 19 ساله کرکت افغانستان فردا به مصاف امارات متحده عربی برود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو زدی میگوید تیم بازیکنان افغان برای اشتراک در این بازی آمادگی کامل گرفته است و از هر امیدواری میکند که پیروز میدان این بازی ها باشند. این رقابت ها ساعت 12:30 به وقت افغانستان آغاز می شوند. افغانستان پیش از این آفریقای جنوبی را که میزبان این بازی هاست شکست داده است. در ادامه این رقابت ها افغانستان به روز جمعه به مصاف تیم کرکت کانادا خواهد رفت. تیم ملی بانوان 19 ساله بازی های فوتسال افغانستان برای اشتراک در رقابت های تیم 19 ساله بانوان آسیای جنوبی فردا و دوشنبه پایتخت تاجیکستان می روند. شمس امین معاون برنامه های فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت که تمرینات این تیم امروز به پایان رسیده است. این نخستین بار است که تیم بانوان بازی های فوتسال افغانستان برای اشتراک در رقابت های این بازی و برون از این کشور می روند. این رقابت ها از 24 جنوری تا 29 همین ماه ادامه دارد و در آن به شمول افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان که میزبان این بازی ها است به رقابت می پردازند. امارات متحده عربی برای جذب الکساندر پاتو برای او 7.5 میلیون دلار پیشنهاد کرده است. امارات متحده عربی برای حضور الکساندر پاتو، مهاجم صاحب نام باشگاه ساو پائولو در لیگ امارات، به او پیشنهاد قابل توجه مالی داده است. رسانه های برزیلی نوشتند که یکی از باشگاه های امارات با پیشنهاد 3 میلیون دلار و باشگاه ساو پائولو خواستار جذب پاتو، مهاجم سابق تیم برزیل شده است. بر بنیاد این پیشنهاد دستمزد سالانه او 4.5 میلیون دلار برای این بازی در نظر گرفته شده است. علاوه بر پیشنهاد باشگاه اماراتی، یک باشگاه قطری و یک باشگاه چینی نیز به جذب پاتو تمایل نشان دادند، اما تا حال پاتو به این پیشنهادها پاسخ نداده است. او مایل به ادامه حضور در لیگ برزیل است، اما عملکرد موفقی در ساو پائولو نداشته و در این فصل تنها 5 گل به ثمر رسانده که موجب موافقت باشگاه با این انتقال شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکوشو متعلق از چیری تنش نوستن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام و خسته نباشید. در این برنامه روی علتهای گپ میزنیم که سبب میشود تعدادی از دخترهای جوان تا دم پیری مجرد بمانند.
سنش از مکر دو سال یا یک سال کلان باشه، خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم باشه.
چرا بسیاری از دختران جوان در مسئله ازدواج بیشتر پول، موقف، زیبایی و ظواهر را معیار قرار میدهند و با مشکل پسندی در انتخاب همسر رفتار میکنند.
اینا یک تجربه قبلی ندارن، آگاهی ندارن که زندگی مشترک یعنی چی؟
این گونه ذهنیت و مشکل پسندی دختران جوان و جواب رد دادن به همه خواستگاران خودشان را با کدام مشکلات و سرخوردگی های در آینده درگیر می سازند. همکارم عفیفه ساکب گزارش را در این مورد آماده کرده است که تقدیمتان می کنیم.
شنونده های عزیز، شاید روزانه با تعدادی از دختران بر بخورین که بدون داشتن کدام مشکل ازدواج نمی کنند، در حالی که مشکل و مانع شرعی، قانونی و اجتماعی هم ندارن و به اصطلاح به حق خود ظلم میکنن که در نتیجه روز به روز به سن و سالشان افزوده میشه. یکی از دلایل او سختگیری در انتخاب همسر است، در حالی که ازدواج یک امر طبیعی است و هر انسان سالم و بالغ حق داره ازدواج کنه. بسیاری دختران سختگیر و مشکل پسند توقع دارند که همسر آیندهشان باید از همان آغاز هر آنچه لازمه یک زندگی کامل و پیشرفته است را دارا باشند. شغل مناسب، درآمد خوب، سن و سال ایدال، خانه شخصی، موتر و امثال اینها را باید داشته باشند. در حالی که این چنین توقعات از خط برآمده مشکل و مانع زندگی زن و شوهریشان میشه و بالاخره پیر میشن. رزما کارمند یکی از مؤسسات خصوصی از این جمله دختران مشکل پسند است.
ما میخوایم همسر آینده تحصیلات عالی داشته باشه، با اخلاق باشه، سنش خرد نباشه، از مکر دو سال یا یک سال کلان باشه و همچنان خوشتیب باشه، چیزی که خودم بخوایم باید نمو خصوصیات داشته باشه. اگر یافت شد خوب، اگر نشد شاید هم جرسی نکنم و منتظر بشینم تا امروزه که بازم خودم کس پیدا شه.
سمیرا خرسند از ولایت بلخ که 27 سال عمر داره میگه از زمان 18 سالگیش تا اکنون که مدت 10 سال میگذره با وجود خواستگاران زیاد نتوانسته تصمیم بگیره و هیچ کدام با مشخصاتی که او میخواهد نبودند.
کسی که من میخوام امروز ازدواج کنم، البته با چندین شرایطی که باید داشته باشه، تا اون رو پیدا نکردیم. تا هنوز دیگه نخواستیم که ازدواج کنم، چون میخوایم یک چند وقت مجرد باشم. چندین باری را من خودم قبول میکنم، چانس خوب دست دادیم ببینم بر مشکلاتی که قبلا بود. اما متأقین هستم که اگر همسر خوب نصیب میشه.
مریم یکی دیگه از این دختران میگه خواستگاران زیاده داره، ولی با نظریات متفاوت. اما معیار او در انتخاب همسر مفکوره های عالی و 100% هم نظر بودن همسر آیندهش با او است و میگه در غیر او ازدواج نخواهد کرد.
خواستگارا زیاد میه با خصوصیات مختلف. البته خودم شخصا نظر میست که همسر آینده ما از تحصیلات عالی داشته باشه، شخصی باشه که تصمیمات قاطع در زندگی خود بگیره، جدی باشه، اما تو مفکوره های عالی داشته باشه، در تصمیمات خود استوار باشه و اگر 100% با نظریات ما موافق نباشه، من نمیخوام که ازدواج کنم.
با گفته مریم، بسیاری از دخترها با ترس از روبرو شدن با ذهنیت های منفی و محدود کننده بسیاری از مردان ازدواج را به تأخیر مندازن. اما زرمینه از ولایت غزنی که به حیث گزارشگر در یکی از رسانه های ولایت غزنی مصروف کار است میگه این وابستگی به شناخت و درک هر دو طرف داره و همه دخترانی که ازدواج میکنند از حق شرعی و قانونیشان محدود نمیشن. او از خودش در این مورد مثال میاره.
من چانس خوبی را آوردم و چانسی که زندگی خوشی را دارم. اما خیلی کسای هستن خواستگار خوب میزن، یعنی خوب مساعد میشه، اما رد میکنن. بالاخره با کسی روبرو میشه که زندگیش خراب میشه. در بخش رسانه کار میکنم و ایره که روز عروسی کردیم، بعد از عروسی میزمینه را برم خانه خسرم. البته شوهرم مساعد که یگانه حمایت کننده من شوهرم است، تشویق میکنه. البته من تا سنف 12 خوانده بودم، وقتی عروسی کردیم تا مقطع لیسانس شوهرم سر تحصیل کرد، حقوق خواندم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت‌ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
تجربه ها نشان داده دخترانی که چانس های بیشتر ازدواج را از دست دادن بالاخره از مجردی خسته شده و گوشه‌گیر، زودرنج و عصبانی شدن و خیلی دیر شده می باشه که حداقل به آرزوی خود برسن. نیلاب کارمند بانک ملی افغانستان که در حدود 38 سال عمر داره میگه حالا احساس میکنه که فرصت های خوب را از دست داده.
سیرت یک مرد و با دیانت بودن یک مرد و یک بتونه اعتماد بین جانبین پیدا شوه، این بهتر است. یک وقت من زیاد مشکل پسند بودم. مگم آل که ما فکر میکنم و تجربه که حاصل کردیم و از دیگرا که دیدیم، انسان نباید زیاد مشکل پسند باشه. آل ما احساس میکنم که هیچ خوب نیست. و انسان در زندگی چیزی که میخواد که 100% به دست بیاد امکان پذیر نیست. یه از نادرات است که یگان شخص به خواست خود نایل میشه.
قابل یادآوری است که اقبال و چانس بار بار سراغ انسان‌ها نمی‌آید و دخترانی که با سختگیری‌ها ازدواج را به تأخیر می‌اندازند جز خودشان کس دیگر زیان نمی‌بینند. اما این بدان معنا نیست که در انتخاب همسر شتاب زدگی صورت بگیرد. تصمیم گیری در ازدواج دقت لازم به کار دارد، زیرا بدون داشتن معلومات کافی و عمل عجولانه امکان دارد آدم‌ها را در زندگی مشترک آینده‌شان با مشکلات جدی و گاه جبران ناپذیر زیره روبرو بسازه. باز هم آقای یحیی افشار با سخنانه.
خب در کنار ای که ما گفتیم سختگیری بیش از حد در ازدواج ناپسندیده است، باید بگویم که عجله کردن در کار ازدواج هم به متناسب چیز خوبی نیست که یک عمر زندگیشان، تکامل بعدیشان، پیشرفت‌های آینده‌شان، سعادتشان به این مسئله مربوط است. بعضی خانواده‌ها می‌بینیم که وقتی که یک خواستگار کمک سر وضع ظاهریش بهتر است، اقتصاد بهتر داره یا امکان داره که در خارج از کشور باشه، بدون از این که درباره پسر معلومات داشته باشند، چشم بسته دختر خود به او میتن و بعضی وقت‌ها دخترها هم دستخوش چنین احساسات ویرانگر هستند. به می خاطر ما تجربه‌های زیاد در کشور خود ما امروز داریم که به خاطر از این مسئله دخترای جوان اکثرا اونا وقتی به خارج کشور رفتن دوباره برنگشتن، اونجا دیدن که سراب است، دیدن هیچ نوع توافق هماهنگی بین اینا وجود نداره. بنابراین در هر دو مورد در مسئله ازدواج بسیار زیاد دقیق، معتدل و واقعی بینانه این نقطه رو باید در نظر داشته باشن.
تأخیر در ازدواج و سختگیری در انتخاب همسر میتونه برای دختران در کنار گذشتن از سن ازدواج بسیاری از مشکلات دیگر را از دید طبی او نیز به بار بیاره. سعیده مومن، دکتر نسایی ولادی، شفاخانه رابی بلخی در مورد با معلوماته.
نظر به تحقیقات اخیر، مناسب ترین سن برای ازدواج دختران سن 21 سالگی است، زیرا ازدواج زیر سن و همچنان در سن بالاتر می تواند مشکلات جدی و حیاتی را برای دختران در زمان بارداری و ولادت به وجود آورد. همچنان دختران اگر در سنین بعد از 30 سالگی ازدواج می کنند، امکان حمل نگرفتن بیشتر می شود و اگر حمل هم بگیرند، در جریان و بعد از پروسه ولادت امکان بروز خطرات برایشان وجود دارد و یا هم امکان دارد نوزاد با سوی شکل و معیوبت ها به دنیا بیاید.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن مرگمشو مخورم، گلی کویارم مخورم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
چرا بسیاری از دختران جوان در مسئله ازدواج بیشتر پول، موقف، زیبایی و ظواهر را معیار برای انتخاب همسر قرار می‌دهند و با مشکل پسندی رفتار می‌کنند؟ دختران برای رسیدن به یک زندگی دلخواه زن شوهری و در مرحله انتخاب همسر کدام نکات را بهتر است مد نظر بگیرند؟ برای جواب به این پرسش‌ها همکارم عفیفه ساکب گفت و شنید را با خانم شکریه بارگزی، عضو اسبق مجلس نمایندگان و یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است که شما را به شنیدنش دعوت میکنیم.
خانم بارکسای، در آغاز اگر لطف کنین در رابطه به مشکل پسندی بسیاری از دخترات، اینا دمبخت هستن و باید ازدواج بکنن اما بسیار ایراد میگیرن، این چقدر میتونه که پیشه دریشه خود نابزنن؟
با باور ما، چون اینا یک تجربه قبلی ندارن، آگاهی ندارن که زندگی مشترک یعنی چی، به دلیل از اینکه ما در یک جامعه بسته زندگی میکنیم که هیچ کس نسبت به زندگی مشترک دو جوان، چه دختر و چه پسر، همراهشان گپ نمیزنه، مسئولیت ها برشان گفته نمیشه، آنچه که زندگی مشترک ضرورت میشه برشان گفته نمیشه. بنان نظر به سن و سال بچه ها و دخترها، اردوشان محدود به چند فاکتور فکر میکنه. صورت زیبا،
چنانچه ما بیشتر مثالایی که داشتیم همین موضوعات یاد
موضوع بوده. ثروت، بچه چقدر ثروتمند است. واسومش موقف، به خاطر از اینکه والا باش که خانم رئیس باشم، خانم وزیر باشم، خانم وکیل باشم، از سفیر باشم یا عین مثال شوهر از این کاتگوریا باشم، اینی چیزایی است که من فکر میکنم که بر علاوه از اینکه اگر ما این سه عنصر باعث اصل در ازدواج قبول کنیم، ازدواج هیچ وقت موفق نمیتونه باشه.
خب این قسم دخترها چقدر میتونن آینده پر از جنجال و دردسر داشته باشن؟
از اونجایی که همه مواردش ظواهر است، چقدر پول داره، چقدر زیبایی داره، در کدام موقف است، و این چیزایی است که هیچ وقت دائمی نیست. با پول شما میتونین یک زندگی مرفه داشته باشین، اما خوشبختی و صداقت و محبت نمیتونین امرش خریداری کنین. با زیبایی یک فرد شما زندگی نمیکنین، با عادتش، خصلت‌هاش، با کرکترش زندگی میکنین. با سیرت زیبا بیشتر اینا توجه کنن و این فکر باشن که چطور با تفاوت‌های همدیگه خود زندگی کنن، بسیار خردگیر نباشن، با از خودگذری و تعامل میتونن که یک زندگی بهتر را داشته باشن.
خیلی خوب شما امراه یا حالا گفتین و اگر چنین نمیشه چقدر مشکلات میتونه در آینده در زندگی شما با وجود بیاره؟
من فکر میکنم که هیچ زندگی بی مشکل نیست.
بله.
اول تشویق میکنم همه را که بدون در نظر گرفتن ظواهر و ثروت و مقام و پیوند که قلبشان لبیک میگه برن به او و درک کنن که زندگی مشترک، یعنی اشتراک فکر و نظر و همسویی و تفاهم و در کنار هم بودن در سختی ها، دشواری ها و در خوبی ها، به این احساس اینا باید برن و زندگی را آغاز کنن.
و به نظر شما مثلا بزرگایی که در یک خانواده هستن، والدین یا مثلا کسای نزدیکایی که میفهمن تجربه دارن، مسئولیت اونا در برابر دخترها چیه؟
در کنار از اینکه ما آگاهی زیاد والدین برای دختر و پسرای خود نمیتیم که خب ازدواج چی هست و چگونه شما باید قربانی بتین یکی به دیگه‌تان، چگونه همدیگرتان بپذیرین به عنوان دو انسان و روابط شما چگونه تامین شوه، رسانه‌های اجتماعی و حتی شاید هم مضامین مشخص در سطوح پانتون‌ها و مکاتب سالهای آخرش درس داده شوه تا بفهمانه که پیوند دو انسان تنها پیوند دو جسم نیست. تا بتانیم با به اصطلاح آماده سازی از هان از اینا برای ازدواج یک نفر که باید بفهمن که در همه عرصه ها باید همراه دیگه خود همکار باشن و هی دو انسان متفاوت دارای دو فکر جدا که اصلا هیچ نمیشناسن چگونه با هم یک جای باشن و آینده خوب را داشته باشن. من فکر میکنم که مثلا موضوع یک عمر زندگی هست. مهمترین مورد در ازدواج توافق روحی است.
خیلی ممنون. تشکر.
خانم شکریه بارکزی عضو اسبق پارلمان با یکی از فعالان حقوق زن بود که در رابطه با اسرار مشکل پسندی و سختگیری دختران در توجه بیشتر به ظواهر در مسئله ازدواج و راه‌های نجات از آن صحبت می‌کرد. برنامه این هفته زن و زندگی را که همکارم عفیفه ساکب آماده نموده بود با میزبانی من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردیم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ. پس از یک هفته باز مربای مرچ تیار کردیم و آوردیم که نوش جان کنین و مزه تان بده. ما خو همیشه مربای مرچ تیار میکنیم که بسیار تند است و خوردنش برای مسئولین و کسایی که کارهای خلاف میکنن خوب نیست. اگر اونا این مربای مرچ بخورن در میگیرن و احساساتی میشن و خود یک رقم کنترل کرده نمیتونن. خب رخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. خدا ما و شما را در این شار بپرسان مریض نسازه که نه دکتر است و نه تشخیص است و نه دوای درست. اگر به گپای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین.
در خود چی مریضی داری؟
دکتر صاحب دمیرویم یک دانه بخار برآمده. میفهمم که شیرین چگک است و شرم آمه است که به خاطرش پیش شما آمدیم، اما دو روز بعد آرسی خیاشنیم از گفتم در عکس باز خراب نیایم. اگر تکلیفم میشه که میره علاجش کنی سر.
تو ایسا که مسائل کنم؟ تو ایسا کنویتا؟
چطور دکتر سر خوب میشه ایشالا یا نه؟ چیز قابل تشویش خونیست یا؟
نه یک بخار معمولیست، یک نسخه میتومد دوای تبخو خوب میشی. خب؟
تشکر سید.
تو باش که من نسخه برات نوشته کنم.
نامم چنارگل است. خدا کمتون نکن.
یک دقیقه صبر که باز من پسان نامت پرسان میکنم.
خب خیر ببین.
خب اینه ای چار رقم دواست، یک بطل شربت است و سه رقم گولی. خب اینا را بخو خوب میشی. گفتی نام چیست؟
نامم چنارگل خان است. خدا کمتون نکن.
چنارگل خان. اینه بگی نسخه ده.
خیر ببینی.
چنار گل خان؟ او بیادر چی شدید که اگر خم رنگت پریده؟
والا فریجانی دواره که خوردم آل میدیم هم سخت گرفته و درد نکنه اومدیم که چطور کنم؟
یک دفعه پیش دکتر نشتریار برو که تحصیلات عالی در هندوستان کرده، ببینه که میدیده چی شده.
نشتریار؟ والا راز میگی، در کجاست ماینه خانهش قنده ندر؟
در شار ماینه خانه داره، در مو بلند منزله میگم.
ای نه کرتی ما بو پوشم میرم بیغم باش.
خوب یادر، گفتی میده درد است اینه؟
بله دکتر سر، ای تو میده درد که تو با لالالالالالال لا.
گوش کو بیادر، هر کس که چپن سفید پوشی دکتر نمیشه. سمال کو پیش هر کس نری، پیش ما بیا که تک و پدره جور شوی. خودت یک دفعه که خونکتا کتمی ادرارکت ماینکو که کدام چیز دیگه نباشه. اینه ای ورقه که بگی پیش لابراتوار برو که نتیجه معلوم شوه.
بچشم دکتر صاحب گل گفتی. اینه دکتر صاحب، اینیام نتیجه لابراتوار است. خیرت
ایسوکو؟ اوهو خیره. ای تو راست بیادر جان، در میدهت یک قسم باکتریاست که با خوردن چند قلم دوا اینه کلش از بین میره. اینا ما برات یک چند قلمک دوا نوشته میکنم، دم یک هفته بخیر تک و پتره جور میشی. چرت نزنی، چرت زدن بسال گپ خطرناک است. اینا یک قسم شربت است، روز چهار قاشق بخو. یک قسم کپسول است، روز سه دانه خورده میشه. و یک رقم تابلیت دیگه است که روز دو دانه خورده میشه. و یک رقم تابلیت دیگه است که شب یک دانه خورده میشه که از پیشت گدوات نشه.
زنده باشی دکتر سر.
آلا مردم.
چنار گل خان، چی گپ شده؟ باز که نانش داری.
جان بده، پیشی دکتر که رفتم از بد بدتر شدم و خوتنا میدیم درد میکرد، حال تمام جانم درد میکنه. یک رقم ای بخار مرا و چی روز رساندو بداره.
الله تو بخی یک دفعه پیش دکتر شفایی برو، فکر میکنو پروفیسور داخلی اومیست.
توبه بابا، از بد بدتر نشم فرید جان. ای دکتر خود تو خوب میشناسی یا نه؟
مردم میگن ای دکتر بسیار لایق است، تحصیلاتش در اروپا و امریکاست. تشویش نکو، برو خوب میشی، برو.
خدا کنه.
الله جان خاک نظرم شد، الله شربت شدم. زندگی رفت باش زالت دو کنه.
چنارگل خان مرده چنه، او خلایق من نبود، الان جو تیار بود. زارین به ترقه خدا او خود جو تیار بودن.
الان خود جان پرسان
در بگر شدیم جمعت پیش همه جا جو تیار بود. یک دانه بادرنگ پوست کرد به مام سلو کرد. الان
فرزان نکو خور جان، یک شیرین جگت زمین بر آمده بود. نو پیش دکتر رفت یه نگفت سلو. الو خور جان، دسته عملیات میده رو در جگر قلب شش کشید. الو خور جان آخی برد کمال ایلاکه. چرا خود من از زیر کارد دکتر رو انداختی؟
مزاریم ترکید الله خور جان، نگو که مرد بابا که کشتنش. ای جان گورا اگه ما میفهمیدم پایده دلخه که ما این خانه نمیماندی. الله
چطور هفتاد سالگی جانم هر شدی مردکم؟
الله کنیم
شنونده عزیز، در یکی از دفترهای خارجی یک مقدار پیسه گم شده و رئیس صاحب جلسه گرفته که دزد پیدا کنه. بیاین بشنویم که دزد پیدا میکنن یا نه.
آیا شما خبر دارین که چی گپ شده؟
نه چی گپ شده؟
آفری خوب پرسونل با خبر و فعال خود دارم. میفهمین یعنی شو سیف دفتر واس کردن و پیسای دفتر دوزی کردن؟
چی میگید؟
بله و این جلسه را به خاطر دایر کردم که چرا و چی کسی در کار خود غفلت کرده و او آدم باید مجازات شود، برطرف شو و با پنجه قانون سپرده شو. بله چرا که ما با بالا جای جاگوسیم. آخر اگر در 24 ساعت او آدم پیدا نکنیم وای به حال ما.
صاحب ما فکر میکنم که مدیر اداری ملامت است.
بله او خو ملامت است که سیف واز مانده و بیخی ملامت است. شما راست میگین.
صاحب من مخالف نظر رئیس به پلان هستم. همین مدیر صاحب اداری هرچی نباشه یک سلام علیک دیرینه هم راش داریم و رفیق ما صحبه در چندین مهمانی داده برای ما. آله که سیف واز مانده چرا مسئول امنیتی بی خبر بوده که دوز آمده و کل پیسه رو برده؟ اصل گپی نیست اونه ده.
یعنی که میگی مسئول امنیتی باید برکنار شود؟
بله صاحب، قربان پس گردنتان شوم صاحب. مسئول امنیتی دفتر باید جواب بده که چرا این کار شده.
آه راست میگه صاحب، در کار خود غفلت کرده، باید برکنار و مجازات شود که عبرت دیگاه شود.
راست میگه.
درست که مسئول امنیتی باید برطرف و مجازات شود، اما مشکلی است که
مشکلی
است که مسئول امنیتی باجی مدیر روابط بین المللی است. اینه چطور کنیم؟
اینه خو رئیس صاحبم راست میگه. من میگم سب کمین نوکریوال شو برطرف و مجازات شود که چرا شو بی خبر بود؟ چرا مسئول امنیتی را خبر نکد که دزد آمده؟ چطور؟
راست میگه. صاحب درست است که نوکری وال دروازه ملامت است، اما نمیتونیم او را برطرف کنیم به خاطری که او بچه کوکای عامر حوزه صحاوی است. این حالی او را اگه برطرف بیامون فکر کنیم جوابی او را چی بتیم؟
اینه خویاب راست میگه. نی باید یک کاری کنیم که نه دال بپره و نه چپاتی. کوشش کنیم که از مقامات دفتر کسی خفه نشده.
رئیس های ما یافتم. حال دوزخ و کس پیدا کرده نمیتونه. چطور است که همون ملازم دفتر کاکا گلو را منفک کنیم؟
او چی گناه داره؟
چطور نداره صاحب؟ اگه او چای او گیندم نمیکد چرا نوکریوال خو میبرد؟ اگه نوکریوال خو نمیبرد اون مسئول امنیتی از خو بیدار میشد و کسی جرات نمیکد که در سیف واز دست بزنه صاحب.
والا راست میگه، بیخی دور گفت و دور صفت. امی کاپا گلو ملامت است.
ملامت است.
صد فیصد.
خب درست است. وقتی همگی موافق هستین من امر میکنم که کاکا گلوی ملازمه به جرم کوتاهی در وظیفه سپرده شده که سبب دزدی در اداره شده در 24 ساعت گرفتار، منفک و مجازات شود و مکتوبش به بالا جای سپرده شود. چطور؟
صاحب رای نزنین، بی از او در دفتر بیخ نداره.
مربای مرچه را که نوش جان کردین جاوید فیضی تیار کرده بود. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مرباها همکاری کنین، آدرس مرتبان ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه، خدا حافظ.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.